خمینیه.
امام خمینی پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد، طوری که در سمت استادی در مدرسه فیضیه مشغول تدریس شد. کلاس فلسفه و عرفان او مشتاقان زیادی داشت. او شاگردان زیادی را همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و آیت الله خامنه‌ای تربیت کرد.
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است. از جهات مختلف میشه دید. امام هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آیه مطهری، شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما را موعظه میکرد، اثر این وعظ اخلاقی امام تو هفته ها رو اثر داشت.
مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده میشد، آدم به غیر خدا هیچی را نمیدید.
دست مرحوم امام شاگرد پرور بود، یعنی جوری بود که واقعا از نظر بیان، از نظر سخن، از نظر مطلب امام در یه حد بسیار بالایی بود و در حدود 1000 نفر شاگرد با درسیشون شرکت میکرد و از درسیشون استفاده میکرد.
امام به دلیل تواضع خاصی که داشت به طلبه ها سرکشی میکرد، سراغ میگرفت، حتی اگر خواهر اینا مریض میشد میپرسید، خودشون بیمار میشدن براشون پزشک میفرستاد. اگه میفهمید پدر اینا فوت شده، به خون اینا سرکشی میکرد، میگفت که اگه کار دارید به من ارجاع بکنید. ضمن اینکه عدالت رو رعایت میکرد، اگر کسی ازش بازدید میکرد با عنوان مرجع، نمیگفت شأن من این نیست که از طلبه بازدید نکنم، از طلبه بازدید میکرد. و کمتر مراجع دیگه اهل این جور افتادگی بودن، این جور اختلاط با طلبه ها بودن. به طلبه وقتی در درس شرکت میکرد احترام میگذاشت. ما در این کتاب نوشتیم که بعضیا به طلبه توهین میکردن، میگفتن نفهمیدی، غلط کردی، ولی امام میگفت اگه اینجا مجلس روزه است شما باید اشکال بکنید، باید ایراد بگیرید. ترغیب میکرد که مجلسی که توش اشکال نباشه، ایراد گرفتن به استاد نباشه، مجلس نیست، مجلس روزه است. و ایشون اعتراض میکرد، مگه من دارم روزه میخونم شما نشستید گوش میکنید؟ اگه برای ثواب برید جای دیگه ثواب گیرتون بیاد.
امام خمینی تاریخ را طوری مطالعه میکرد که گویی در آن دوران زندگی میکند و تجربیات آن دوره ها را در زمان خود به اجرا میگذاشت. این حرکت دید امام را نسبت به مسائل اطرافش بازتر و محبوبیت زیادی را بین علما پیدا کرد. به خصوص آیت الله بروجردی که او را مشاور خود در مسائل مختلف قرار داد و اکثر کارهایش را قبل از اجرا با ایشان مشورت می کرد.
دکتر اقبال نخست وزیر وقت به قم میاد تا آی بروجردی را که مخالفت کرده بود با این جریان، با تشکیل مجلس مؤسسان، او را قانع کنه که این برخلاف موازین اسلام نیست.
پسر رضا خان محمد رضا پهلوی در صدد این برآمد که قانون اساسی رو دستکاری بکنه و اختیارات خودش رو افزایش بده و در حقیقت این نهاد سلطنت رو به عنوان نهادی که عملا همه کاره سرنوشت ایران باشه قانونی هم بکنه. لذا بحث تأسیس تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات سلطنت مطرح بود و پیشنهاد داده بودند.
آیت الله عظمی بروجردی از امام دعوت میکنه که در این زمینه مستقیما با دکتر اقبال مواجه بشه و با او صحبت کنه.
حضرت امام با این مسئله به شدت مخالف بود و به عنوان مشاور آیت الله العظمی بروجردی خطرات این دسیسه رو گوش زد کردن و نهایتاً با پیگیریشون و قیامی هم که اون موقع به نحوی صورت گرفت این مسئله منتفی شد.
گفتم ما این کار رو به شما اجازه نمیدیم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه این افتتاحیه میشه که شما فردا قوانین اسلام رو هم تغییر بدید.
در زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم چون ریاست حوزه قم با آیت الله بروجردی بود و آیت الله بروجردی موافق نبودن که حوزه وارد مسائل سیاسی بشه، عقیدشون این بود که اول حوزه باید خودش ساخته بشه، تقویت بشه، وقتی نیرومند شد میتونه وارد مسائل سیاسی بشه. خب امام هم چون ریاست حوزه چنین نظری داشتن، امام وارد مسائل سیاسی نمی شدن.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی برای امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمیدادن که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه، لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمیکردن. علارغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، مع ذلك حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته، یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
محمد رضا پهلوی در آن سالها بحث انقلاب سفید را مطرح کرد و اینکه قرار است تحول عظیمی در ایران رخ بدهد و ریشه فقر برداشته شود. او در همه جا از مفاد و مزیت این انقلاب می گفت. مخالفت آیت الله بروجردی موجب شد رابطه آن دو به تیرگی برود و این طرح برای مدتی مسکوت بماند.
وقتی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم
با تیزهوشی و پیگیری امام و افراد آگاه به مسائل تحریم شد استقبال از شاه و شاه هم بسیار عصبانی شد و نتیجه این عصبانیتش هم توهین بسیار بدی بود که در سخنرانیش نسبت به روحانیت داشت و همین آغازی شد، جرقه‌ای شد برای افزایش اون شور قیام در مردم.
خب این سخنرانی مفصل بود که من جمله از جملاتش این بود که تا حال یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منویات پدرم را در این کشور اجرا کنم. من مرادش مرحوم بروجردی بود. یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منویات پدرم را در این کشور اجرا کنم، بلکه از این تاریخ به بعد اون مقام نیست و از این تاریخ به بعد منویات پدرم را در این کشور اجرا خواهم کرد و اهانت کرد، برای اینکه هیچ کس هم نمیتوند مانع من بشد و با من مخالفت کند و سد راه من بشد.
بعد از سخنرانی شاه مجدداً بحث انقلاب سفید و حمایت از مردم محروم و اراضی کشاورزی و دیگر بندهای آن مطرح شد. قوانینی از طرف سیاستمداران آمریکا و رئیس جمهور وقت جان کندی. آنها به شاه اطمینان داده بودند که در اجرای بند آن از او حمایت کنند و چنین کردند.
خدا می‌داند اون روزی که من عکس اون محمد رضا را دیدم، اون در روزنامه اونجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از سر چیزای ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا می‌داند تلخی این در ذائقه من شاید فلان باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم و فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونیست که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا میستد اونجا پهلوی اون ژاپن ظاهرن بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه می کند و اینطوری ایستاده.
محمد رضا پهلوی بدون لحظه ای درنگ به تبلیغ انقلاب سفید پرداخت و بلافاصله آن را به رفراندوم گذاشت. با تحریم امام خمینی جز ادعی قلیل کسی در این رفراندوم شرکت نکرد. صندوق‌ها از رأی‌های کذب و دروغ پر شد و انقلاب سفید به تصویب رسید. به وجود آمدن انواع و اقسام مد و بی‌بندوباری به اسم آزادی، واردات بیش از حد اجناس آمریکایی و همچنین مواد غذایی، نابود شدن اراضی کشاورزی و ورود سران نظامی و دخالت آنها در بحث ارباب رعیتی آثار انقلاب سفیدی بود که شاه از آن سخن می گفت.
ولی زمان یاد دارم که یک شب امام علمای قم و مراجع را در منزل احضار کرد، فرمود این مرتبه غیر از مرتبه سابق است. دفعه سابق دولت بود، علم بود، و اما الان فعلا شاه است و شاه تا انتهای مسائل میرد. اگر بخواد مبارزه ادامه پیدا کند و که بایدم ادامه پیدا کند، استقامت میخواد. ولذا من یادم است در اون موقع از علما عهد و پیمان گرفت که حالا که میخوام وارد مسئله مبارزه با شاه بشیم، استقامت و مقاومت میخواد که باید رها نکن نهضت را. ولذا امام در ابتداش مسائلش مسئله نصیحت بود، بعد از آنی که دید شاه میخواد به احکام اسلام تجاوز پیدا کند، به خصوص مسئله امام در اون روز یادم از مسئله فلسطین بود، بعد از آنی که امام اطلاع پیدا کرد که فلسطین اشغالی به دست اسرائیل قاصب، اینا سفارتخانه در ایران تأسیس کردن و نقشه های شوم را امام اطلاع پیدا کرد، لذا مبارزه را دیگه امام علنی کرد و امام شروع کرد به مبارزه کردن با شاه.
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتند که خیلی علنی تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم به اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن که منشأ قیام 15 خرداد شد. سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما، به دلیل اینکه در حقیقت از لحاظ معیارهای ظاهری هیچ زمینه‌ای برای یک چنین تقابل و رویارویی مستقیم علیه رژیم شاه در جامعه ایران وجود نداشت. احزاب سیاسی، تشکیلاتی که در ایران فعال بودند، عموماً بعد از کودتای 28 مرداد به انزوا رفته بودند و در حقیقت یا غالب اونها در حالت انزوا و دوری از مسائل سیاسی و بعضیاشون به خارج کشور رفته بودن، و یک دفعه یک انفجاری در ایران اتفاق افتاد وقتی که امام اون سخنرانی داغ و تند رو علیه رژیم شاه و علیه آمریکا و اسرائیل در مدرسه فیضیه کردن.
قیام 15 خرداد 1342 اولین حرکت جهانی امام خمینی برای مبارزه با استبداد بود. او نه تنها به ایران بلکه به تمام ملل مستضعف و محروم جهان فکر می کرد. امام قیام 15 خرداد را هیچگاه فراموش نکرد. در این قیام به افقهای دور نگریست و نابودی کامل شیاطین را تحلیل کرد. این جنبش اولین حرکت اصولی مبارزه در آخر الزمان به شمار می رفت و پیروزی دین مبین اسلام را نوید می داد.
آقای عرفاتی، من از شما شروع می کنم. بدانی که شما در اون نزدیک بودید زمانی که حضرت امام وارد تهران شدن از قم، و بعد از بیماری که داشتن در بیمارستان عمل کردن، پزشکان گفتن ایشون نره به قم و بعد در تهران بمونه نزدیک، و سرانجام با مشورت حاج احمد آقا و امام جمارانی در شمال تهران در جماران سکنا گزیدن. شما از نزدیکان ایشون بودید در همسایگی. خیلی خلاصه بفهمید چطور شد که امام اونجا انتخاب کردن و چطور شد که این در میان تنوع جاها اینجا مورد نظر و قرار گرفت.
خدمتتون عرض شود که روزی ما دیدیم که خانم حضرت امام، حاج احمد آقا، یکی دو نفر دیگه هم بودن، آمدن منزل امام جمارانی، که من هم با توجه به اینکه چون دایی من بود من اونجا بودم.
اون حسینی جمارانی،
حسینی جمارانی
قبلا هم حسینی بود.
خب من عرض میکنم خدمتتون عرض شود که آمدن منزل ایشون و بنابراین بود که حضرت امام دیگه جایی براش انتخاب بکنن. از قرار معلوم دارآباد رفتن، یاوران رفتن، امامزاده قاسم رفتن، و بعد وقت که اینجا تشریف آوردن و همین جمع بودن و صحبت میکردن، یکی از آقایون خدمتتون عرض شود گفت که حاج احمد آقا، منزل امام جمالی چطوره برای این کار؟ خب حسینی هم هست و فرق. البته برسون برسنم اون زمان که این صحبت می شد موافقت شد به این که حضرت امام تشبیه بیارن، خب لازمش این بود که خانوم هم ببینن. حسینی هره که در اون زمانی که صحبتش بود، حسینیه صفکاریش تمام شده بوده.
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم.
بله، هنوز
گفتن امام مخالفت کرد با تغییرات و تغییرات.
حالا من عرض می‌کنم بهتون خدمتتون عرض شود که حسینیه نیمه کاره بود، اسکلتش تمام شده بود، ولی خب هنوز وسط حسینی ماسه و سیمان و سنگ و فلان میسارنه بود که وقتی که حاج احمد آقا اینو قبول میکنه که این تشریف بیارن، فردای اون روز خانم تشریف میارن. وقتی میان اونجا رو میبینن، برمیگردن به حضرت امام، گویا که از حاج احمد آقا تعریف میکردن، به اطلاع خانم میرسونن، خانم به اطلاع امام میرسونن، میگن خیلی خوب پس اگه بجوره من 24 ساعت دیگه به شما مهلت میدم. این چیزی که حاج احمد آقا میگه که اینجا رو تهیه بکنه دو تا، غیر از این باشه من میرم قم.
یعنی پشت این حسینی دو تا اتاق
بود، پشت بتون از این حسینی پشت منزل کوچیکی بود که 110 متر که این منزل بیت خود حضرت امام بود، منزل بغل دستش که دفتر بود و خانم تشریف داشتن، منزل پشتش اینا کلا در اولی که هنوز تقسیم نشد 300 متر بود، ولی وقتی تقسیم شد سه تا منزل، سهم دختری و پسری. سهم دختری کوچکترینش بود که حضرت امام تشریف داشتن، سهم پسری مربوط دایی من بود و دایی دیگه هم که اونجا.
تا زمانی که ایشون اونجا بودن تغییراتی در بافتون بله. داده نشد.
حالا بعد همون شبی هم که حضرت امام اومدن، جمارون خب خیلی وضع عجیبی داشت، جمارون کل مردم جمارون بدون اینکه سپاهی باشه، میدونید اون زمان سپاه که نبود بله. مردم جمارون خودشون اونجا حفاظت می کردن، کوچه ها رو بسته بودن، جمعیت جمع شد، حضرت امام تشریف آوردن. تشریف آوردن اون روز رو من یادم نمیره که مردم بعد از اینکه حضرت امام وارد منزلشون میشن، شروع میکنن تو حسینیه به شعار دادن. این شعار حتما شنیدید بعد که جمارانی ها مردم اینا که شب اونجا زحمت کشیدن، نظافت کردن و پست داده بودن تا حضرت امام تشریف بیارن، میگفتن ما منتظر خمینی هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. حضرت امام تشریف آوردن، ابراز محبتی نسبت به مردم و آقای امام جمارانی چند لحظه صحبت کردن در رابطه با ورود حضرت امام، تشکر و بعد از اینم که دیگه رفت آمد مسئولین بود. من هم
شما نظریگر بودی
میتونم حالا
خب حالا خدمتتون باز میرسم. خب آقای منصوری، در این مقوله قدم زدن خیلی جای کار داره، شاید ما اگه ده ها جلسه در این زمینه بذاریم حق مطلب ادا نمیشه چون خیلی بحث مفصله، ولی چون تقریبا شسرفته تر باید بریم تا پایان این جلسه. برخی میگن اگر حضرت امام ادامه مدیریت در اجرای کشور برگزار میکرده بودن، شاید مثلا در انتخابات نفر بعد چگونه انتخاب میشد. شما یک گزیده ای از این در ابتدای صحبت کردید، نحوه انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر آینده در زمان حیات حضرت امام چگونه بود؟
واقعیت قضیه این است که حضرت امام بالاخره با اون هوشیاری، با اون بینش و آینده نگری که داشتند، از سالهای 60-61 به فکر آینده بودن. اینطور نبود که مثلا گذاشتن به اینکه حالا تا نزدیک فوتشون برسه، نه اینطوری نبود، مواردی دیده میشد. جناب آقای عرفاتی اشاره کردن که حضرت امام رفتارشون با آیت الله خامنه‌ای در اون مقطع نسبت به دیگران متفاوت بود. این نشون میده که ایشون به هر حال داره در حال مطالعه است در مورد اینکه بتونه افرادی رو برای بعد از خودشون به نوعی حالا هدایت کنه، به نوعی تربیت کنه و به نوعی متمایز بکنه. و این کار اتفاق افتاد. یعنی اگه مثلا ما بیام از سال 60 تا 68 این گونه خاطرات رو جمع بکنیم، این یه تعداد قابل ملاحظه علائمی است که ایشون داده نسبت به این مسئله. ضمناً یه نوع آموزش هم دادن، حالا صحبتاشون که به جای خودش و بعضن حتی خطابهای مستقیم به ایشون یا مثلا تو جلسات حالا محدودتر به خود ایشون، این هم داشتیم. ولی علاوه بر همه اینها، واقعیت قضیه این است که قطعاً عنایات خداوند تو این قضیه هم بود. وقتی که ما دقیقاً مذاکرات مجلس خبرگان رو میبینیم در اون روز، ابتداءً خیلی نگران کننده است، اختلاف‌ها، حالا مواضع یا حرفایی که زده میشد، اما از وسط جلسه، یعنی از وسطای بحث نشون میده که نه، یک مرتبه مسیر داره عوض میشه و به هر حال به انتخاب ایشون ختم میشه. نکته مهم قضیه این بودش که یه عده زیاده، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، اینا میگفتن این انتخاب موقتیه، این انتخاب برای این است که این شرایط تهدید رو متوقف کنن، مثلا اوضاع برای سرسامانی بگیره. حالا مثلا حالا به عنوان نمونه یه مثالی بذارم که وقت بی بی سی با بنی صدر یه مصاحبه کرد که راجع به همین موضوع گفت ببینید 6 میلیون آدم اومدن توی تشییع جنازه امام، یعنی همینا با انقلاب بودن، 46 میلیون دیگه مخالف بودن که نیومدن. حالا ایشون با این 6 میلیون میخواد چیکار بکنه؟ منظورش این بودش که اصلا کشور اینقدر این، به علاوه این که میگفتن که مثلا امام اون سابقه و اون پشتوانه طولانی علمی و مرجعیت و اینا رو داشت، ایشون که مثلا بر این حد نبوده، از این حرفای گفتند و گفتند و اینها. اما امروز بعد از 30 سال همه ما شاهدیم که همه جریانهای کوچک و بزرگ و دوست و دشمن دنیا اعتراف میکنن به این که این مدیریت اصلا برای ما قابل پیشنه نبود. ما اصلا فکر نمی کردیم که ایشون
اینطوری بشه.
این فکر نمی کنم درش تردیدی وجود داشت. البته باز تأکید میکنم عنایات خداوند در این زمینه قطعا بوده، شکی درش نیست، ولی خب ایشون هم بالقوه استعدادی رو داشتن که توانستن در این دوران این چنین عمل بکنن. حالا ما نه خیلی میخوایم مبالغه کنیم یا بخوایم مثلا غیر واقعی صحبت بکنیم، ولی واقعا اگه قرار باشه دستاوردهای این دوره رو ما بخوایم واقعا بحث بکنیم، قطعا به این نتیجه میرسیم که ایشون هیچ کمتر از امام
نیست.
تر نبودن.
خیلی جالبه آقای عرفاتی، در زمینه انتخاب مقام معظم رهبری بعد از رحلت امام، شما نزدیک اونجا بودید، چنین احساسی رو داشتید که بعد از وقوع رحلت امام چه اتفاق خواهد افتاد؟ در واقع چه حدس و گمانهای مردم اونجا می زدن علاوه سنتی و روال عادی؟
احتمالا شما تو فیلم ها دیدید زمانی که حضرت امام برای نماز ماه مبارک نمازی می خوندن تو اون محوطه، آقای خامنه اومدن کنار امام نشستن دارن صحبت میکنن. اون خنده امام به آقای آیت الله خامنه ای نشانگر چی هست؟ خب خیلی اونجا ما خدمتون شد، ما خیلی از آقایون رو عرض کردم، میدیدیم که میامدن میرفتن. آقای خامنه ای میگن توی یه جلسه بوده، آیت آقای رامن از واج احمد آقا شنیدم صحبت میکردن که حضرت امام خوار شما فکر میدید بعد از شما چه خواهد شد، کی خواهد بود اینا. میگن همون صحبت که داشتیم میکرده آقای خامنه ای از در میاد تو میگه کی بهتر از سید علی. این کلمه که من از حاج احمد آقا شنیدم، کی بهتر از سید علی دیگه واقع.
خود امام پیشبینی میکرد،
پیشبینی میکرده، پیشبینی عرض کردم رفتار و کردار و آماده رفت و صحبت ها اینا به این نتیجه دادن میرسه که به هر حال فرق داره با کسان دیگه. و از اون گذشته حالا انشالله این قطع بکنم، فکر بکنم کی اون زمانی که آقای خامنه ای انتخاب شدن، فکر بکنم خودمون کی به جز ایشون میتونسته
سکان کار رو مهده میگیره.
آقای اینجور که تا حالا داریم میبینیم اینجور مملکت ما آرام و آسایش که ما الان داریم.
آقای جواد منصوری، در بیانیه گام دوم انقلاب در چشمنداز گام نکات بسیار برجسته‌ای مطرح شده. اگر بخوام در یک نگاه اولیه برانداز کنیم، چه درسی رو شما از این مسئله میگیرید؟
در واقع ایشون در این متن یه جمع‌بندی کردن از عملکرد 40 سال گذشته و یه اشاره کردن به بعضی از نقطه ضعف ها که باید در آینده بهش کار بشه. یکی مثلا تأکید بر قضیه عدالت، یکی تأکید بر قضیه رشد علمی و فنی کشور. خب ببینید اینا خیلی مهمه، اینا مسائل زیربناییه. یکی تأکید بر تربیت دینی نسل جوان. اینا نکات بنیادیه که در 40 سال گذشته شاید اون مقداری که ضرورت داشته عمل نشده. ولی اگر کسی این بیانیه گام دوم رو عمیق بخونه متوجه میشه که ایشون میگه مشکل اول مملکت اقتصاد نیست، مشکل اول مملکت اخلاق تقواست، فرهنگ قانون مداریست، علمه. اینها اگر اونها باشه اقتصاد حل میشه، اونها ضعیفه که اقتصاد اول شده.
آیا معنا و
مفهوم خیلی مهمه،
خیلی مهمه. بر همین میگم آیا معنا و مفهومش اینه که یک بازنگری در اصول کلی گذشته 40 سال گذشته است؟
قطعا باید در روش ها تجدید نظر بشه. ببینید ما وقتی که قانون مداری نداشته باشیم خیلی مشکلات به وجود میاد، یکیش مشکلات اقتصادی است. وقتی ما پایبندی به برنامه و نظم نداشته باشیم خیلی مشکلات به وجود میاره. وقتی ما از نظر علمی و فنی عقب باشیم قطعا دستمون رو باید به روز دیگران برای نیازهامون. چرا ایشون میفرماید که من تا نفس دارم برای پیشرفت علم کشور تلاش میکنم؟ این خب خیلی حرف مهمیه، ایشون عمیقا ریشه رو درک کرده. اگر قرار است این انقلاب مسائلش حل بشه چند تا مسئلهش باید حل بشه. اول علم و دانش و فنه. یه جمله ایشون داره خیلی مهمه، میگه ما اینقدر نظر علمی باید تو دنیا پیش بریم که زبان فارسی تو ما خواهیم. این شاید خیلی متوجه نشن اهمیت این جمله رو. وقتی که ایشون میگوید که اخلاق برای ما مسئله تعیین کننده هستش، این جمله یعنی چی؟ وقتی که ایشون بحثی میکنن که ما در بحث عدالت کوتاهی کردیم، این جمله رو ایشون چند بار گفتن، یعنی چی؟ یعنی از این به بعد باید محور کار عدالت باشه. خب ما در چند سال گذشته، در سالهای گذشته بحث حالا به این نکات توجه نکردیم انصافا، و حالا دیگه باید ببینیم که در آینده چیکار میکنن. با توجه به هر حال تجربیاتی که به دست اومده، من امیدوارم با تغییر مدیریتی که در کشور به وجود اومده شاید انشالله این تغییر جهت هم به وجود.
خیلی متشکرم جناب آقای عرفاتی عزیز، جناب آقای منصوری، جواد منصوری عزیز که در بحث ما شرکت کردید، استفاده کردید. من همونطوری که عرض کردم این بحث بسیار کلان هست و شاید ده ها جلسه هم در این زمینه بحث کنیم، حق مطلب ادا نمیشه. برای شما روزی موفقیت میکنم، انشالله که بتوانیم در جلسات آخر خدمت شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، سلامت
باشید. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث رو پی گرفتید. مباحث بسیار اساسی و کلیدی است. انشالله بتوانیم در فرصت‌های آتی در بسترهای دیگر در زمینه‌های مختلف این بحث رو ادامه بدیم.
از اینکه در برنامه امروز در جوار انقلاب ما رو همراهی کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. بار دیگه سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم.
چهارشنبه 14 خرداد ماه با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه اون 30162 است.
هشتگ سگ خبر.
پرند با خط آهن به پردیس متصل می شود.